الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسألة دهم السيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه میفرماید اذا كان الجرح مسئله هفتم بود. خب حالا هفتم میخونیم ببینیم که خواندیم یا نه. مسئله هفتم في الجرح المكشوف اذا اراد وضع طاهر عليه هو مسحه يجب اولا ان يغسل ما يمكن من اطرافه ثم وضعه. این هفتم تو اینجا به این اختصار بحثش هم از بحث قبلی به دست آمد. جرح مکشوف بود. الان یادم آمد اینو قبلا خودم جلو انداخته بودم و گفتم که اگر زخم مکشوف و باز باشد و قابل مسح باشد حکمش چیست؟ این رو شهر دادیم یادم هست، منتها به ترتیب مسئله کتاب نبوده ولی شرح دادیم. مسئله هشتم رو ببینیم. اذا اضر الماء به اطراف الجرح ازید من المقدار المتعارف یشکلو کفایة المسح على الجبیرة التي عليها او يريد ان يدعها عليها فالاحوت غسل القدر الممكن والمسح على الجبیرة ثم التيمم و اما المقدار المتعارف بحسب العادت فمغتفر. اینا رو گفتیم
تکرار
گفتیم. مسئله نهم اذا لم یکن، حق با آقای نور محمدی و من، این رو در ضمن بحث گفتم با شماره مسئله نگفتم، سؤالشان درسته. مسئله نهم اذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم. این درست نگفته بودم. اگر مسئله نهم میشه، اگر استعمال ما، استعمال آب برای وضوع ضرر داشته باشد اما این ضرر به وسیله جرح و کسر و قرح نباشد، ضرری دارد، حالا بدن، جسم، هزار و یک مشکل دارد، زخم و کسری نیست ولی استعمال آب ضرر دارد. اگر چنانچه استعمال آب ضرر داشت، مثلا سمت چپ دستتون مشکلی دارد که اگر آب رو روش بریزید این ضرر بهش وارد می شود. اینجا چه کنیم؟ آیا جبیره کنیم و یا تیمم؟ متن چه می فرماید؟ متن می فرماید فالحکم هو تیمم لکن الاحوط دم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها ايضا مع الامكان. حکم تیمم است. چرا حکم تیمم است؟
اگه وضو ضروری باشه باید تیمم کنیم.
بله، که در بحث قبلی گفتیم شما هم گرفتید، برای اینکه بدل و مبدل است و هر کجا که وضو ضرری شد وظیفه منتقل می شود به تیمم. و ما هم گفتیم یعنی مبنای سید که اصل اولی تیمم است و جبیره مورد خاصی داشت، یک عملیات مخصوصی است، عملیات و موارد خاصی دارد که احتیاج به نص خاص دارد که درباره جرح و قرح و کسر آمده بود، اما درباره ضرر که نیامده است استعمال آب که ضرری شد وظیفه منتقل می شود به تیمم و دلیلی بر جبیره نداریم. منتها از آنجا که احتمال می دیم ملاک چنان که در از ضمن کلام شیخ انصاری استفاده می شود، احتمال میدیم که ملاک جرح و قرح اینجا باشد. اون ملاک چه بود؟ یعزیه اذیت. در خود نص گفته شده بود گاهی ملاک تصریح میشود، یعزیه داشت در صحیحه حلبی. بله، اون یعزیه که معناش هم ضرر بود، لذا میگیم اینجا هم اون ملاک هست، بنابراین طبق اون ملاک باید اینجا هم جبیره انجام بشود. پس از اینکه این مطلب رو گفتیم، یک دغدغه خاطر برامو ایجاد کرد، یه جوابی سید الحکیم از این اشکال داده ام. جواب اینه که ملاکات در تکالیف قابل کشف نیست،
مگر جبریات.
نه، مگر در وضعیات قابل کشف هست، در تکلیفیات و عبادات قابل کشف نیست، ولی که ممکن. احسنتم، علم به وجود ملاک دارید و علم به تشخیص ملاک ندارید، اما اگر جایی اشاره رفته باشد از سوی خودشان به ملاک، اون اشاره ما را هدایت میکند که ملاک اینه، منتها ما کشف نکردیم، بیان شده است. احسنتم، من میخواستم بگم اشاره شده است، شما گفتید بیان، از سوی خودشان بیان شده است که گویا ملاک این باشد. بنابراین جواب اون اشکال داده شد که در تعبدیات ملاک قابل کشف نیست. جواب چه بود؟ بله، برای مکلف قابل کشف نیست، ولی خود شارع که میدوند اگر یک جایی اعلام بکند خب ما میفهمیم. اینجا البته در موارد بسیار نادری میتونیم بر بخوریم که ملاک مورد بیان قرار گرفته، از جمله اینجا جرح و کسر جبیره شود که برداشتن جبیره و وضو گرفتن چه باشد؟ موجب اذیت باشد. در متن آمده یعزیه، لذا چون اینجا احتمال ملاک میدیم چه میکنیم؟ یه دغدغه خاطر برای ما به وجود میاد، پس از به وجود آمدن این دغدغه میگیم لکن الاحوف ذم الوضوء. پس احتیاط اینه که مضافاً به این که حکم تیمم بود، احوط اینه که وضوء را هم ذمیمه کنیم، منتها با همون وضع جبیره دیگه. کامل بکنم چشم. ما وضوء رو چطوری ذمیمه کنیم؟ مع وضع خرقت و المسح علیها، اون موضعی که دست آدم که با شستن درد میگیرد ببندیم، باند پیچیش کنیم و مسح بکنیم روی اون با امکان، که این وضعیت اگه امکان داشته باشد، او مع الاقتصار على ما یمکن و غسله، یا اختصار بکنیم. اینم نص بود دیگه. چه بود؟ یغسل در همون صحیحه دوم و سوم، یغسل ما حوله یا اغسل ما حوله، اختصار بکنیم بر آن چیزی که ممکن است غسلش، که غسل اطراف اون موضع باشد. وضوی این چنینی هم احتیاطا بگیریم، تیمم هم بکنیم، خیال ما به قول عوام راحت می شود و مسئله برامون حل بدون هیچ شبه و اشکالی. آقای محمدی
تو شما کلمه ها مثل اصول هرش زرد هم واقعی بیه، مثلا فرمیدونی و همه واقعی و همه واقعی تو تکمیلیات داره و اینجا مداد قابل تشخیصه و از ایجاد بیفرمودی قابل تشخیصی تو اونهای یه امور تکمیلیه قادمی هستن. من مثال برای اصولت هم تو فرمودی
مرحبا به ناصر نا. آقای محمدی، یک آقای ارفان نجات، شما چی بود فهمه شما؟
بله،
شما این که مجتهد شدید ارتباط حکم را به یک امری اگر از سوی شارع دیدید ده کردید، اون ملاک. ملاک دیگه چیزی مختفی نیست که ما بگیم بیان شارع هم کم بیارد. حکم را که سه تا بیشتر نمیتونی جا بگید، چهار تا شدید. خب بفرم جواب آقای خودشون فهمی تر. شما تا دانستنتون برگردد من بحث رو تمام بدم. ازا کانن مع وضوء مع وضع خرقتن و المس علیه. سوال اینجوری نمیشد که شما الان شما سوال کنم مشورت کنید یا با هم تحقیق کنید. سوال رو باید بگید، وقتی که سوال نگید من وظیفه اینه که درس ادامه بدم. این من بماند معوض. آها، این سوال درستی، این سوال درسته که این فتوای به احتیاط هست یا احتیاط در فتواست که
این ملاقی بودی بفرمایید که در کجا جاها تشخیص بدید به نفسه در کجا فتوا.
خب پس شما بگید.
حالا که در گذاشته فرمودی.
خب بفرمایید
سوالم رو بگم.
آره سوالتان رو جواب نگیز.
ما اینجا اصل داریم، اگر ما قاعد نشدیم که دو دسته شد یا اصل تیمم است و اصل جبیر است.
خب
اگر ما اینجا قاعد به اون اصل باشیم و همون مقبول کنیم رو برمیگرد
چه نیازی
هست که هم
قائل
به
جبیره شاییم
هم
قائل به اصل تمام کار نیست. اصل هست تیمم، ولی خلاف اصل هم میتونه وجهی باشه که اصل ما را متزلزل کنه. شما
این تیمم اگر مبنایی نبود،
مبنای سید طباطبایی
هم
همینه. بله
بعدش کدوم مقدم میشه، تیمم یا وضو؟
بله اون مبنایی بود که گفتیم، ها در عملیات الان، در عملیات الان اول وضو میگیرید، بعد از تیمم، بعدش تیمم میکنید. این تیمم و وضو احتیاطی یه قاعده داره، یادتون نره، مثل قاعده‌ای که در سوره قرآن هست. شما چند تا سوره میخونید در قرآن؟ رکعت اول دو تا، رکعت دو تا سوره، آه نمیدون کدومش یکی، کدومش اول، کدومش دو. ترتیب قرآن رو ببینید، اینجا هم ترتیب رو میبینید، وضو و تیمم که باید همیشه ترتیب، بدل و مبدل، اول مبدل بعدش بدل، ترتیب محفوظ. مطلب رو دیگه پنج نفر سوال کردید، از حد هم خیلی گذشت.
جواب آقای باقری بود، گفتن یه ملاکی
تعریف
کنید برای
اینکه احتیاط تر. آقای باقری بحث تحقیقی سوال کرد، بعد خودش در آخر یه چیزی گفت، منو آرام کرد، گفت شما گفته بودید، گفت شما گفته بودید، مثل اینکه یادش آمد دیگه. بعد دوتا هم موافقت کردیم، برگشتیم تا خیلی خوب. آره گفتن الان فهم ملاک و خود ملاک و محدوده تعیین ملاک چه بود و چه نبود بگید، تا گفت بگید، بعد گفت شما فرموده بودید، تام شد. رفت مسئله دهم. اذا تازه رسیدیم، آقای نور محمدی از خدا خیرتون بدهد، من فکر کرده بودم که مطالعش که میکنم تا اونجا مطالعه دست دیروز که بوده است، فکر کردیم که خب درستم گفته شده دیگه، در حالی که درس و مسئله نهم رو نگفته بودم. مسئله دهم، اذا کان الجرح او نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه ايضا فالمتعين التيمم. اینجا دیگه اصلا احوات وضو در کار نیست. میگه که اگر جرح یا مانند آن کس در مکان دیگری باشد غیر از مواضع وضو، در مواضع وضو نیست، لکن اون موضع دیگر طوریست که استعمال ما در موضع به حیث و یضر استعمال الما فی موضعه ایضا مضر فیه، به این معنی. این دست ما موضع وضو است، شانه ما موضع وضو نیست، اما اگر دست رو آب بکشیم این عضل شانه ما چی؟ درد میگیره یا ضرر بهش وارد میشه. اینجا چه میشه؟ میفرماید که فل متعین ات تیمم. در این رابطه تیمم متعین است. چرا؟ برای اینکه اولا این مسئله مورد اجماع فقها هاست. سید به حضورتان بگم شیخ توسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب نهایه صفحه 45 میفرماید اگر ضرری در اثر وضو به وجود بیاد میشود از موارد تیمم. خود ضرر به وسیله وضو به وجود بیاد به وسیله استعمال آب از موارد تیمم است. یک کمی فرق داره میگم، بله درسته، خیلی نزدیکه. و اما اون موضع وضو بود، این موضع وضو نیست، فرقش
متصل
هم نیست، موضع وضو نیست، منتها استعمال آب در موضع وضو به این موضع ضرر میزنه، اون موضع وضو. اونجا جا برای جبیره بود، اونجا جا برای جبیره نیست، این شامل بکنه نمیتونه کسی جبیره بعد خود این موضوع فرق کرد، اون موضع وضوعه، این خواه اون موضع وضوع هست، این خارج از موضوع موضوع هست. منتها ضرر میزنه
چی؟ ضرر به خود شخص و آب.
استعمال آب نه موضع وضوع، موضوعیت داره در حکم، موضع وضوع هست. این موضع وضوع نیست.
همون موضع وضوع که تر میشد شخص رو اذیت میگه.
نه اذیت،
اذیت
مربوط میشد ضرر در اون خود موضع. ضرر روحی نیست که شما ضرر روحی حساب کنید، ضررش متعلق به اون جا، زخم در محل وضوع است، زخم در محل سبود فرد و مکلف پس از آن که وضوع بگیرد، زخمی که در محل است یا دردی که در محل است یا استعمال آب در محل وضوع ضرر میزن. مثال اول بود. مثال دوم چیه؟ استعمال آب در خارج از محل وضوع. دو تا مثال است.
و اما
شش هفت تا سؤال جواب دیگه تمام. بعد از آن که چون چهار تا وقت دارم کوپن تمام شد، بعد از که گفتیم این مسئول مسئله یه بار دیگه گوش به ظاهره
زدشونه که
نه نتیجهش فهم ظاهر که در کل دنیا جنس ظاهر یکیه، ظاهر بازار یکیه، ظاهر سیاسی یکیه، ظاهر همه از یک جنسه، ولی فاصلش خیلی زیاده. اون ظاهر در خود عضو وضوست که جا برا جبیره دارن، و این ضرر در شانه آدمه که جا برای جبیره نداره، فرقش از زمین تا آسمان یک کمی کمتره. به حضور شما بگم که هر چیز که در جنس ضرر که مشترک بود که نمیشه دیگه، کل دنیا در جنس ضرر میتونه مشترک باشه. بعد از این که این حرفا رو گفتی، البته از سوالات شما تشکر میکنیم، ولی سوال ما یک حدی داره. سائل سه نفر ماشه چهار تا که شد میگه تمام جلسه از دست میره بیرون. سوال یک نفرم از سه چهار بار اگه زیاد شد میگه کنفرانس سوال تمام شد بعد از درس. اینو داشته باشید تا قوانین رو رعایت کنید. بعد از این که این شما چون پنج شیش بار سوال کرد، بعد از این که این مطلب تمام شد که خوب فهمیدید ضرر در موضع وضوع هست جا برای جبیره است، ضرر در خارج از موضوع جا برای جبیره نیست، معلومه دوتا مسئله است. اما حکم در اول فرق داشت. خب در اول چه بود؟ تیمم محل وضوع احتیاطاً، با اینکه وضوع احتیاطی دیگه، در این فرض دوم زمینه برای وضوع وجود ندارد، چون موضع وضوع ضرری نیست تا جا برای وضوع باشد. استعمال آب به اون موضع خارج از محل وضوع ضرر میزند. اینجا چطور کنیم؟ قطعا تیمم است. گفتیم آراء شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در همون منهای و همون صفحه 45 مطلب همان که گفته شد تکرار نکنه. اما بعد از شیخ طوسی محقق خلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب معتبر جلد یک صفحه 365 میفرماید در اینجا این حکم مذهب اونا، یعنی اجماع با رنگ مذهب. یه نکته هم بگم براتون، اجماع اگر بگیم اجماعه، ولی اگر مذهب اونا بگیم رنگ اجماع رنگ تسالم پیدا میکنه، چیزی که در متن مذهب و در اقتضای خود مذهب قرار بگیرد میشود تسالم. پس بر اساس رأی شیخ و محقق حلی دیدیم مسئله مورد اجماع هست، اصلا کلمه اجماع ذکر نشده بود. سید عاملی قدس الله انفسهم از زاکیات، کتاب مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 354. متن رو که نقل میکنم بعد میفرماید اجماعا، یعنی این حکم همین است، تصریح میکند اجماعا. در شرح قواعد، ایشون شرح قواعد دارد و قواعدم با پشت سر شرایع حرکت میکنه. البته تذکره بیشتر با شرایع هماهنگ هست، قواعد هم با شرایع هماهنگ هست، در حدی که بعضی از جمله ها را عیناً میتونید جمله های شرایع رو به تذکره و قواعد پیدا کنید، چون علامه حلی هم خواهرزاده بود و هم شاگرد محقق حلی بود. مطلب که تا اینجا تمام شد از لحاظ آرا مورد اجماع شد، اما دلیل اول ما یک نص خاصی است، کتاب وسائل جلد 2 باب 5 از ابواب تیمم، حدیث شماره 4، معتبره ابن ابی عامر، سند از این قرار است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عامر عن بعض اصحابنا قال ابو عبدالله علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام یتیمم المجدور والکثیر بالتراب اذا اصابته جنابته. حدیث مختصر بود، حفظ کردم آوردم، دو خطی سه خطی نبود که تا حفظش وقت بگیرم. گرفتید دیگه چی بود؟ یتیمم المجدور والکثیر و کثیر و سین به تراب اینا اصابت و جنابت ها. مطلب واضح بود، مجدور بیماری است که بیماری پوستی دارد، بله همون دیگه، آبله دارد و این فرد خود جزء بیمار مرض دیگه، استعمال آب براش ضرر دارد، استعمال آب که براش ضرر دارد چه می شود؟ وظیفش می شود تیمم. این نص خاص، سند هم معتبر است، مرسله، ولی مرسله ابن ابی عامر هست که گفته ای بر کم اسانی دهیم بله درسته، درسته یعنی درست نیست، برای این که خیلی ممنون، سؤال شما درسته، جواب کلام میگم درست نیست، یعنی جواب کلام میگم اشکال درسته، سؤال شما درست. این سؤال بسیار عادیه، شما که محققی در اینجا دیگه برای تیمم و عذر از استعمال آب دیگه فرق بین وضو و غسل قطعا وجود ندارد، غسل قطعا موضوعیت ندارد، تمام. این دلیل خاص بود، اما دلیل اصلی ما در این رابطه بسیار واضحه، ولی از فرط وضوع خودش مختفی است. چیه؟ قاعده نظرر، همون قاعده در اصل وضوی ضرری که بدل می شود به تیمم، ریشه اصلیش قاعده نفی ضرره، معنای نظرر اینه که حکم ضرری وجود ندارد، یعنی وضوی که ضرری شد دیگه وجود از بین رفته. این مطلب تا اینجا تمام. مسئله 11 هم فرمده یا تعین التیمم اذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا اما اذا امکن غسل اطراف العین من غیر ضرر و انما کان یضر العین فقط فالاحوط الجمع بین الوضوء بغسل اطراف العین و وضع فرقه علیها و مسحها و بین التیمم. رمد یکی از بیماری هایی است که در چش دردی به اصطلاح فارسی دیگه قسم خاصی از چش دردی هست که شاید هم زمان قدیم در اثر وارد شدن میکروب بوده در چشم که به وجود می آمده. من یادم رفت که از آقای دکتر کاظمیان سوال کنم که رمد را الان در اصطلاح جدید بیماری چشم چی میگن؟ اما در کل یک چشم دردی شایع بوده که برای عموم به وجود می آمده. چشم دردی شایعی الان در است عفونت می کرده ولی اصل بیماریش چی بوده دیگه نمی دونه. عفونت هم که در ذهنش هست دیگه. من یه چشم دردی معروفه به نام رمد. این رمد در فقه عنوان شده است و تا جایی که درباره روزه گرفتن به نحو خاص دلیل داریم که اگر کسی رمد داشته باشه میتونه روزشو افطار کنه، یعنی روزه نگیره. اما درباره وضوع در نصوص عنوان نشده است که رمد چشم در باره وضوع چه می شود. منتها فقها فرموده ان که رمد اگر در چشم به وجود آمد و استعمال آب ضرر داشت باید تیمم کند. یا تعین تیمم، تعین تیمم که اذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا، اگه استعمال آب ضرر داشت به طور مطلق، به طور مطلق اگر استعمال آب به طور عملیات چه اجازه بدید؟ اذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا
که درد چشم، مراقب گوشت زائد در پیله چشم که براش مضره.
بسیار خوب آقا از اینترنت در آورد که معناش این شد. در هر صد رمد مرض معلومی است و شایع هم بود. اگر استعمال آب ضرر داشته باشد مطلقا، چه آب داخل چشم برد چه نرود، چه در خود چشم آب برسد نرسد، اطرافش هم اگر آب برسد ضرر داره، در این صورت تیمم متعین است. چرا؟ چون موضوع برای تیمم محققه. موضوع تیمم مضر بودن استعمال آب، ضرری بودن استعمال آب. اما اذا امکن غسل و اطراف العین، اما اگر شستشوی اطراف چشم بدون ضرر ممکن بود و ضرر فقط اختصاص داشت به شستن خود چشم، در اینجا می فرمایید که احوط جمع هست بین وضوع به اون صورتی که گفتیم. چطوری وضوع می گیرن؟ خود چشم رو نشورن، اطراف چشم رو شستشو کنن، روی چشم یه خرقه یه حاجبی بذارن و بعد روش مسح کند که بشمد از قبیل مسح جبیره، ونگهی تیمم هم بکنم. چرا؟ برای اینکه در صورتی که اطرافش قابل شستشو بود و خود چشم در اثر اون عارضه قابل شستشو نبود و جبیره امکان داشت، اشبه و شیئن به جبیره است که اون قروح و جروح هم تقریبا چیزی از یک سنخ می نماید. این هم تقریبا جزء زخم بگیم یا جزء قروح بگیم که قرحه یا دونه های ریزی هم در اون بیماری در چشم دیده می شود. اینگاه بنابراین چشم دردی یعنی رمد اگر در این حد بود که شستشوی اطرافش مانع نداشت، عملیات وضو را در شکل وضوی جبیره انجام بدهد و تیمم هم بکند تا در نتیجه قطع به اطاعت و امتثال امر حاصل شده باشد. اما مسئله دوازدهم ان شاء الله فردا. سلامتی آقا رضا، سلامت ختم.